بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خداوند بزرگ همه ماها را از نمازگزاران، روزداران، اهل تقوا و اهل یقین قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک مسئله دیروز مطرح شد راجع به زکات فطره و یه سوالی شد، چون من جواب رو با شوخی برگزار کردم، به نظرم رسید که یک جواب علمی هم بدیم. دوستانی که این شبهه رو دارن شبهه‌شون برطرف بشه. گفته شد که اگر کسی در قبل از مغرب وارد منزل کسی بشه و بشه مهمان او، یا به قول بعضی ها بشه نانخور او، زکات فطرش رو باید اون شخص بده، یعنی میزبان. البته حالا یه رفعه کسی به زور وارد منزل کسی میشه، بی اختیار، بی دعوت، این رو نمیتونیم بگیم زکاتش به عهده صاحب خانه است. خب این به عهده خودش. ولی حالا یک کسی دعوت میکنه، میهمان میگیره قبل از مغرب و این آقا میره اونجا و این خانم میره اونجا، زکات فطرش بر عهده میزبانه. یکی از دوستان سوال کردن که مثلا این خلاف عقله و عقل قبول نمی کنه، که حتی منم یه شوخی کردم گفتم خب اینجا مثلا عقل غلط میکنه، بی خود میکنه. البته این لازم توضیح بدم، چون صدا ضبط میشه بیشتر من حساسم. خب این جواب شوخی است و انشاءالله کسی هم جدی برداشت نکنه و جدی هم برداشت بشه اشتباس. ببینید، اولا عقل نهاد بسیار محترمیه در دین ما، این معلوم بشه. و لذا اصلا میدونید که ما دینمون رو با عقل شروع میکنیم. ما خدا رو قبول کردیم نه با قرآن، چون بخیم خدا رو با قرآن قبول کنیم، خب قرآن رو با چه قبول کنیم؟ شروع دین ما میدونید با عقله. پیغمبر رو قبول میکنیم با عقل. اعتقاداتمون رو علما میگن باید، نباید تقلید کنی، باید عقلت بهش برسه. بنابراین عقل نهاد محترمیه. و من عرض کردم کتابی رو من دارم درباره عقل، فقه و عقل، که تمام این مطالب رو اونجا ما توضیح دادیم و گفتیم عقل همیشه مورد ستایش واقع شده و در هیچ روایتی یا آیه‌ای عقل مذمت نشده. بله، بعضی وقتا یه چیزایی بهش میگن عقل ولی عقل نیست، مثلا کلک، حیله است، اینا که عقل نیست، که اینا یه چیز دیگه است. حالا نباید گفت عقل، ولی عقل اگر عقل باشه، به قول امام صادق فرمودن ما عبد به رحمان و اکتسب به جنان، عقل نیست که خدا عبادت میشه و بهش با عقل به دست میاد. به هر صورت عقل نهاد محترمیه، این معلوم باشه. منتها توجه داشته باشید بزرگواران، عقل ما گزاره‌هایی که داره دو رقمه. مثلا عقل من و شما میگه ظلم بده و اصلا قبول نمی کنه که بگه ظلم خوبه. ظلم بده میگن عقل قطعی، عقل منجز. ببخشید من یه مقداری اصطلاح به کار میبرم، چون سوال شده باید جواب بدم. عقل منجز، عقل قطعی، میشه که ظلم بده. خب بله. یا مثلا یه نفر گناه کنه یه نفر دیگر رو عذاب کنن. اما بعضی از گزاره های عقلی اینطور نیست. بعضی از گزاره های عقلی استثناء داره. مثلا راست گفتن، راست گفتن عقل ما چی میگه؟ میگه خیلی خوبه. ولی همه جا راست گفتن خوبه؟ حالا انسان یه راستی بگه، مثلا یه زن و شوهر رو به جان هم بیاندازه، بگه من میخوام راستش رو بگم، خب این خانواده رو فاسد میکنی که میخوای راست بگی. حتی به ما گفتن اگر مصلحت بود، اگر مصلحت بود نه منفعتا، اینجا دروغ هم گفته بشه اشکال نداره. پس عقل ما میگه راست خوبه، دروغ بده، اما استثناء میزنه. یکی از استثناءاتی که عقل میزنه میگه اگر خداوند بگه دیگه هیچ. خداوندی که اختیار من و شما و مال من و شما دستشه، در دلیل قطعی فرموده اگر کسی مهمان کسی شد شما میتونید مهمان نگیرید. حالا مهمان گرفتید و توانایی اگر دارید، اگر ندارید که هیچ. خب شما فطرتشو میدید، اتفاقا شما ثواب اصلی هم شما میبرید. یعنی در واقع به جای 3 کیلو گندم 6 کیلو گندم مثلا میدید خودتون و مهمانتون. بنا نیست که زندگی هم فلج بشه. ببینید اینجا دیگه عقل میگه خب اگه دستور خداست هیچ. در ظلم نمیگه اگه دستور خداست، چون خدا دستور به ظلم نمیده. ولی در اینجا میگه اگر فرمان خداست اشکال نداره. اینجا اصطلاحا میگن عقل معلق، غیر منجز. پس دست منو نگاه کنید، قضایای عقلی منجز داریم که هیچ که نمیتونه وتوش کنه، حتی خدا، یعنی اصلا وتویی نیست. عقل معلق داریم که میگه اگر خداوند بفرماد، یا اونجا میگه اگه مصلحت در راست گفتنه بگو و الا اگر فساده نگو، یا حتی اگر یه دروغی مثلا باعث میشه که یه زندگی پا بگیره، مثلا یک کس پشتسر یه نفر حرفی زده شما میگید نه نزده، از تعریف کرده، همین باعث میشه که زن و شوهر زندگیشون از سر گرفته بشه. اینجا دیگه عقل ما نمیگه دروغ بده یا راست گفتن خوبه اگه فساد داشته باشه. اینو انشاءالله دوستان دقت کنن، جواب اصلی اینه. حالا اگر من دیروز یک جمله‌ای گفتم عذرخواهی میکنیم و باید توجه بشه. زودی هم قضاوت نکنیم، سعی کنیم این مقداری در قضاوت هامون، در نوشتنمون، در گفتارمون یه مقداری با احتیاط باشیم، ضرر نمی کنیم. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق آشناتر شدن به احکام اسلام را عنایت کند. صلوات خط کنیم. حالا مسئله باشه، چون امروز این بحث طولانی شد، من مطلبی راجع به شرایط استجابت دعا یکی دو تا مطلب بگم و امروزم کفایت میکنه. اگر دقت کردید ما دیروز عرض کردیم که دعا بخواد مستجاب بشه شرایطی داره. درسته در قرآن آمده ادعونی استجب لکم، مرا بخوانی اجابت میکنم حتما، ولی در جای دیگه گفته شده که اجابت شرایطی داره، اجابت شرایطی داره، اون شرایط باید رعایت بشه. یکیش توجه بود، حضور قلب، عدم غفلت. دوستان محترم میگفتن اینو بیشتر توضیح بدید، من حس میکنم بخوایم حالا عبور کنیم کفایت میکنه دیگه. حالا توجه، حضور قلب، این که انسان در وقت دعا این بر اون بر حواسش نباشه، حواسش به طرف خداوند باشه، این چیزیست که شرط اول. شرط دوم عمل بود، عمل صالح. نباید انسان بگه خب من دعا کردم، دعا باید همراه با عمل صالح باشه. زبانی که خدایی نکرده ده ها ناسزا گفته، چه بگم حرفای لغو زده، حالا بعدش مثلا یه دعا هم بکنه انشاءالله مستجاب بشه، ما نمیگیم نشه، ولی به هر حال اثر داره. زبانی که کنترل بشه، گوشی که کنترل بشه، عمل صالح. سومین چیزی که من میخوام محضر شما عرض کنم لقمه حلاله و کسب حلال. رسول خدا فرمودند کسی که دوست داره دعاش مستجاب بشه باید دو چیز رو پاکیزه کنه، یکی غذا رو، یکی کسب و کار رو. من احب و ان یستجاب دعا او فلیطیب مطعمه و مکسبه. لقمه حلال، کسب حلال. در بعض روایات آمده که خداوند خطاب به پیامبر فرمود یا احمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
گاهی میگن نام آسمانی رسول خدا احمده، نام زمین محمد و محمود و ایناست، ولی زای اینجا اومده احمد.
صل على محمد وآل
فرمودن کسی که دوست داره دعاش مستجاب بشه پاکیزه کنه غذا رو، پاکیزه کنه کسب و کار رو. بعد در اون روایت هست که یا احمد ان العبادت عشرت و اجزا تسعت من هافی طلب الحلال. عبادت ده جز داره، نه جزش در طلب حلال، یه جزش بقیه است. و خیلی روایات داریم در این باره، قرآن هم که داریم کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، از طیبات بخورید، مقابل طیبات دور از شأن شما و دور از شأن جلسه میشه کثافات، خبیثات. قرآن تعبیر خبیث میکنه، تعبیر خبیث میکنه، میفرماید از طیبات بخورید. حالا اینجا یه نکته هست بگم یه مقداری دلها آرام بشه. بعضیا ببینید میگه خب آقا لقمه حلال کجا؟ اگر پیدا کردی سلام بهش برسون. من نمیگم آقایون همه لقمه ها حلاله، به حرف بی خودی، ولی حلال خدا رو حرام نکنید. یک کارمندی داره کار خودشو میکنه، حال دیگران نمیکنن او میکنه، یک کشاورز، یک راننده، یک معلم، دیگه بگید همینطور به هر حال داره کار میکنه، کاسبی میکنه، مغازه‌داری میکنه، خب یه چیزی هم میگیره، حالا یه دفعه کلا سر مردم میذاره خود نذاره، ولی اگر کلا نمیذاره چرا حلال خدا رو حرام میکنیم، حرام خدا رو حلال میکنیم؟ اگر از من بپذیرید، بالاخره یک کارشناس داره با تو حرف میزنه، یک کارشناس دینی مثلا داره میگه، تو نیست که ما بگیم عالمو پر از حرام گرفته، درآمدا رو حرام گرفته، داره میره و نمیدونم مثلا برخی ها خب همین درگیری با بانک ها مثلا میگن آقا این بانک ها حال من نمیدونم اینو بگم باز دو دفعه بعضی ها متوجه بشن نشن بعد دو دفعه مثلا من باید بیشتر توضیح بدم رو مبنای ما هم که میدونید نوعا مثلا گاهی قرضی داده میشه اگر به مقدار تورم گرفته بشه ربا هم نیست یعنی اینم باز باید فقهای جدید و فقه ما توجه کنه که گاهی وقتا بر اثر تورمی که وجود داره خیلی از این عملیات ربا نیست که حالا بعضی از آقایون میگن رباست با این ما باشون هم صحبت کردیم ولی خب جوابی هم نداشتن جوابی ندادن میخوام بگم زودی حرام نکنیم میدونید باعث چی میشه حالا وقتی هی گفت همه لقمه ها حرامه هیچی دیگه نه درست دعا میکنه نه امیدواره این دخو حرامه دیگه چیزا حرام که فلانی هم که گفت شرط استجابت دعا لقمه حلاله نه همین کاری که شما میکنید مردم نه دروغ میگید مثلا تو کار کاسبی نه کم فروشی میکنید نه مثلا کسی اون ربای حرام رو میخوره ربایی که مثلا هیچ کار نمیکنه و یه درصدی که فوق العاده میگیره اونا رو ما ربا میدیم تو فضای تورم ها تو این فضای کشور ما حالا یه کشوری تورم نباشه یا تورمش خیلی کم باشه فرق میکنه به هر صورت ببینید میخوام عرض کنم که هست لقمه حلال وجود داره انسان باید مواظبت بکنه ولی خب اگر نه کار نکرد بعضی ها میدونید مثلا تو اداره است واقعا فکر اینه که یه گیری تو کار مردم بیاندازه شاید رشمم نگیره ها شاید اختلاسم نکنه ها ولی کار مردم را بیاندازه حل کنه نمی کنه کاری که وظیفه‌شه باید انجام بده خب اینا بله اینا لقمه های حرامه رسول خدا فرمودن لقمه حلال و کسب حلال اون روایت عجیبم که فرمود عبادت 10 جزء داره و 9 جزءش در طلب روزی حلاله شرط دیگری هم که گفته شده که انسان اعتدال در سوال داشته باشه اعتقاد سالم به خداوند داشته باشه اخلاص داشته باشه من اینا رو همه رو یه شماره کردم انسان خدایی نکرده آقا گاهی دچار ریا میشه خب این دعا میکنه ولی ریا حالا گاهی یه چیزی هم درست کردن حالا شاید هم بافتن ولی اگر هم بافتن ما یه تعبیری داریم میگیم ابریشم بافتن نه گونی مثلا میگم بنده خدایی وارد مسجد شد یه صدای کرکری خشخشی میامد فکر کرد یه نفرم اونجا داره نماز میخونه خلاصه خیلی نماز با حال و دعا و اینها تا مثلا صبح شد روشن شد یه گربه از اون برداره مثلا حالا میگم شاید هم بافته باشن گربه از داره جا به جا میشه دیده همه این دعاش برای گربه بوده دعا خدا رو خلاصه نخونده اخلاص از شرایط استجابت دعاست من تو یادداشتام چیزای دیگه‌ام دارم که چون بحثای دیگه‌ای هم در پیش داریم فکر می‌کنم همین مقدار کفایت می‌کنه اگر اجازه بدید من یه بحث کوتاه دیگری هم شروع کنم حالا تا ببینیم چی میشه من اینجا نوشتم غیر از شرایط دعای زمینه‌هایی هم می‌خواد ببینید دو چیز داریم ما یه دفعه میگیم شرط استجابت دعا یه دفعه میگیم زمینه استجابت دعا زمینه یعنی اگرم نباشه چه بسا دعا مستجاب بشه ولی اگر اینجوری باشه بهتر مستجاب میشه اینو میگن زمینه حالا چون صدا میگم ضعف میشه فرق شرط استجابت دعا با زمینه استجابت دعا شرط اینه که اگر نباشه نه معلوم نیست اصلا دعا مستجاب بشه اما زمینه یعنی آماده میکنه فضا رو آماده میکنه فضا رو دیدید مثلا به یه نفر میگم برو با فلانی زمینه سازی بکن بعد من مطلب رو بهش میگم. خدای نکرده مصیبت دیده، بچهش تصادف کرده مرده، میگن برو خلاصه زمینه سازی بکن خبر رو بعد بهش میدی. زمینه یعنی چیزی که کار رو آماده میکنه. یکی از زمینه ها اینه که انسان در دعا دیگران رو بر خودش مقدم کنه. چرا ما گاهی مثلا همه رو میکشونیم به طرف خودمون؟ باز رسول خدا فرمودن اذا دعا احدون فلیعون، وقتی میخواد دعا کنه دعا رو دعای شامل و دعای عام، حال من گفتم دیگران رو مقدم کنه یا لااقل دیگران هم با خودش بیاره. ببینید دعای ماه رمضان چقدر زیباست. اللهم اشف چی؟ کل مریض. این خیلی روحی قشنگی ها، آدم اینجوری اللهم اشف کل جائع، اللهم اکسو کل اوریان، اللهم اغز دین کل مدین، اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین. حتی اگر کسی بگه من امور ناس اجمعین بازم درسته. لذا رسول خدا فرمودن دعا رو خصوصی نکنه. بعد فرمودن و من قدم اربعین رجلن من اخوانهی قبل ان ید اول نفسه استجیب و لهو فیهم و فی نفسه. اگر 40 نفر رو قبل از خودش دعا کنه، حالا نمیخواد تسبیح دست بگیری دونه دونه مش حسن حسین آقا علی آقا حسین، مهم اینه که اگر سراغ داره دیگران رو مقدم کنه و واقعا هم ته دلش این باشه که اینقدر این دل صاف و نورانی باشه که بخواد دعای اونا مستجاب بشه. بعضی ها 40 تا رو میگن برای اون 41 که خودشه، حال اونم نمیخوام بگم فایده ای نداره، من این حرف رو نمیزنم، ولی به هر حال اینقدر انسان تو دعا با صفا صمیمی باشه که بخواد، برای همه بخواد، برای خودش میخواد، برای دیگران میخواد. یکی از زمینه های دیگه گفتن صلوات در آغاز دعا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
میدونی خود صلوات دعاست، خود صلوات درخواست از خداست. خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد، درود صلوات دعاست. حتی در یه جایی الان که این نوشته هام ندیدم، شایدم باشه من با سرعت نگاه کردم، هست که با صلوات شروع کنه با صلوات تمام کنه، بعد این لابلاش دعاهای خودشو بریزه، از اون زرنگی هایی که آدم میتونه با خدا داشته باشه. چون روایت هست که خداوند نمیاد اولی رو اجابت کنه، صلوات که دعای مستجابه، صلوات دعای مستجابه. خب بگه اولیش اجابت کنید، آخری هم بکنید، وسط هاشو بذارید کنار. نه، خداوند همه رو اجابت میکنه. لذا در دعا گفتن برای زمینه استجابت دعا اینه که با صلوات شروع بشه، با صلوات تمام بشه. و آخرین زمینه رو بگم، وگرنه من تا الان دارم نگاه میکنم 6 تا زمینه رو من اینجا نوشتم. ببینید ما گاهی درست میگیم یا خدا، اما خدا رو نمیخونیم، غیر خدا رو میخونیم. یعنی چه؟ میگیم خدایا ولی غیر خدا رو میخونیم. قرآن هم چی فرمود؟ قرآن هم فرمود ادعونی، منو بخونید، منو بخونید. نفرمود دعا کنید. فرقه که بفرماد دعا کنید تا اینکه بفرماد منو بخوانید، منو دعا کنید. بعضی وقتا واقعا درست آدم یا الله میگه لبیک اللهم لبیک، ولی دل در گروه کسی است. یک قصه ای نقل میکنن، میدونید جناب سلیمان پیامبر زبان حیوانات رو میدونست، این دیگه جز اعتقادات ماست. فردا از این شبکه های مزخرف بر ندارن این تک صحبت منو بگیرن و بگن، به هر حال جز اعتقادات ماست. بعضی از انسان ها خداوند متعال این قدرت رو بهشون داده، زبان حیوانات، اونا هم حرف میزنن، فکر نکنید اونا حرف نمیزنن، معذرت میخوام، من تا بشر دور از شأن شما، بشر لوس، فکر میکنه که فقط همه شما خودش، نه، اونام گفت میزنن، حرف میزنن. یه فیلمی بود چند وقت پیش، من داشتم رد میشدم تو منزل، دیدم یه لحظه از این فیلم های مثلا جالب بود، داشت یه الاغ دور از شأن فلانستر با یه الاغ دیگه صحبت میکرد، میگفت که ببخشید ها بلانستر بلانستر تو مثل آدم چیز میخوری، یعنی حالا تو فیلمه. میخوام بگم اونا بر خودشون یه عالمی دارن. به هر حال جناب سلیمان زبان حیوانات رو میشنود، یه گنجشک نر، یه گنجشک ماده. گنجشک نر شکایت آورد پیش جناب سلیمان. این اگه قصه هم باشه خیلی ارزشمنده، دقت کنید، من نمیخوام قصه بگم، میخوام نتیجه شو بگم، بعضی این قصه ها مطلب توشه. خلاصه اومد گفت که بله ما با این گنجشک ماده هستیم، مثلا تمکین نمی کنه، بالاخره منم یه خواستی از این خانم دارم، خانم گنجش تمکین نمی کنه. جناب سلیمان به گنجش که خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم اظهار محبت میکنم به خانمم، ولی ایشون تمکین نمی کنه. جناب سلیمان گفت خب این شوهر به این خوبی خوشقد و قواره اظهار علاقه میکنه، شما چرا مثلا تمکین نمی کنی، چرا نمی پذیری؟ گفت جناب سلیمان دروغ میگه، این دل در گروه کس دیگه داره، دروغ میگه، دل در گروه کس دیگه داره. میگن سلیمان مثلا تکان خورد، متأثر شد، گفت که نکنه مثلا حالا روزه هستیم باید احتیاط کنیم، نکنه ما هم همینطور باشیم. میدونی این گنجش چی میخواد بگه؟ گنجش میخواد بگه که قلب رو باید یک نفر تسخیر کنه، نمیشه قلب در تسخیر کامل دو نفر باشه. اگر قلب انسان در تسخیر دنیا بود، تسخیر دنیا بود دیگه، تسخیر دنیاست دیگه، ببینید دارن چه کار میکنن برای دنیا، حتی دنیای حلال ها، نمیگم دنیای حرام ها، دنیای حلال. این که انسان بخواد بدون دعا خدا رو داره میخونه یا غیر خدا، ببینید دل در گروه کی داره. من نمیگم کسی دنیا بدش بیادا، یه وقت از صحبت من این برداشت نشه، میدونید، یا از دنیا استفاده نکنه یا پشت پا بزنه بگه من مثلا، نه، بالاخره انسان زندگی میخواد، ماشین میخواد، به زن و بچهش برسه. حال بعضی ها مثلا فکر میکنن باید همش عبادت، همش نماز، همش دعا، همش مسجد، همش جماعت، نه دیگه، انسان باید شوهر خوبی هم باشه، همسر خانم خوبی هم باشه، فرق میکنه. بعضی خانم ها مثلا ممکنه رسیدگی نکنن، بعضی آقایون رسیدگی نکنن. نه، من اهل حرفا نیستم بگم آدم اینجوری استفاده نکنه، اما ببینید دل در گروه چه کسی دارید. آیا واقعا ادعونی هست دارید خدا رو میخوانید یا غیر خدا جا گرفته تو وجود ما؟ از اون چیزاییست که زمینه استجابت دعا رو آماده میکنه اینه که انسان دلش رو به اشغال خداوند در بیاره. شاید به نوعی برگرده به همون شرط اول که حضور قلب باشه که دیروز گفتیم خدایا ما را با قرآن زنده بدار، ما را اهل دعا، دعای مستجاب قرار بده. از این جلسه خیرات و ثواب به ارواح گذشتگان، اموات، شهیدان، عالمان دین، کسانی که دین رو حفظ کردن تا اینجا رسوندن به دست ما، خدایا از این جلسه خیرات و ثواب به ارواح اونها برسان. به خدمتگزاران به دین، به آیین، به کشور، به نظام، اونایی که امنیت کشور رو، آسایش کشور رو، آرامش کشور مدیون اونهاست، همه کسانی که خدمت میکنن، خدمتگزاران، ملت، مردم، رهبری و بزرگان، خدایا همه رو موجب مورد لطف خودت قرار بده. برای استجابت دعاها صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله.